رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. ولا تفتني بالسعه ونحني حسن الدعه ولا تجعل عيشي كدا كدا. فرازی از دعای 20 مکارم الاخلاق و دعای صحیفه سجادیه که معروف به دعای مکارم الاخلاق هست، که حضرت زین العابدین سلام الله علیه می فرماین که بیا عرضه می دارن که پروردگار را با سعه یعنی وسعت و گشایش مالی مرا امتحان مکن. اینجا دو تا مطلب در این بحث هست، یکی مسئله امتحان کردن هست، یکی مسئله امتحان شدن به واسطه سعه مال. سعه مال یعنی پولدار شدن. در مورد امتحان که گفتیم واژه‌ای که در قرآن کریم به کار می رود راجع به امتحان کردن، که خداوند بندگان رو امتحان می کند، واژه فتنه به کار رفته که در فارسی گفتیم که فتنه رو مردم تصور می کنند که به معنی آشوب هست، ولی کم در عربی فتنه یکی از معانیش معانی امتحان هست، امتحان کردن، آزمایش کردن. خب یه اینو صحبت کردیم، بعد گفتیم که اینو الان میخواییم بگیم، حالا البته این جمله رو، که دو طایفه و دو گروه هستن که مکلفند که مخلوق جز مخلوقات پروردگارند، که مکلفن یعنی چه؟ مکلف هستن یعنی این که تکلیف دارند که اوامر پروردگار رو انجام بدن، نواهی پروردگار رو انجام ندن. این دو طایفه در بین مخلوقات پروردگار، که مخلوقات پروردگار حیوانات هستن، جامدات هستن، مایعات هستن، ملائکه هستن، این همه مخلوقات پروردگار. این دو طایفه یکی انس یکی جنه، ولذا قرآن هم میفهمد که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، و ما نیافریدیم جن و انس رو مگر اینکه ما رو عبادت بکنن، پرستش بکنن. یعنی این دو طایفه مکلفن، نه طوایف دیگر. حالا اونا داستان خودشونو دارن. این دو طایفه که مکلفن، این جمله مهمه که ما بدونیم که اول سوره مبارکه عنکبوت به نظرم باشه که اون هفته خوندیم، که میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. یعنی تصور شما بر این هستش که آیا میپندارید این که ما همین که شما صرفا بگید آقا ما مسلمونیم، ما دیگه امام حسینی هستیم، ما حزب اللهی هستیم، ما شیعه هستیم، ما محب اهل بیتیم، گفتن اینها، قرآن میفهمد که گفتن اینها صرف گفتن فایده ای نداره. ببینید دقت بکنید در جمله، صرف گفتن این که من مسلمون و شیعه و محب و عزادار و گریه کن و فلان، صرف گفتنش فایده ای نداره. من مخلص امام حسینم، چاکر امام حسینم، این گفتارها همه میتونم بگم. حرف زدن قدیمی ها میگفتن مالیات چی؟ نادر. حرف بزن هر چی میخوای بگو، خوب بگو، خدای نکرده بد بگو، هر چی میخوای بگو، حرف که مالیات نداره. بس اینجا اینه که قرآن میفرماید در ادامهش که ولقد فتنا فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. میفهمد که ما گذشتگان شما را از بین این دو طایفه یعنی جن و انس همشون و گذشتگان رو از این بین این دو طایفه که مکلفن امتحان کردیم، آزمایششون کردیم، شما را هم آزمایش میکنیم. برای چی؟ برای این که ببینیم اونایی که فقط حرف میزنن کیا هستن، اونایی که حرف میزنن و عمل هم میکنن چی کیا هستن. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. دروغ بخوام به ما بگم ما که خدای ما رو بپیچونن دور بزنن، ما تو دستگامون اینا رو نداریم، به ما دیگه نمیتونن حقه بزنن، کلک بزنن، دروغ بگن. خب اینجا یه جمله مشخص میشه که از دل این مطلب آزمایش و امتحان در میاد که پس بین گروه مکلفین که جن و انس باشند یک نفر را هم شما نمیتوانی پیدا کنی که مورد امتحان و آزمایش قرار نگیرد. همه باید امتحان بشن. پس اگه کسی اومد گفت آقا من فردا به کار هیچ کی کاری ندارم، دقتت به منه، به کار هیچ کی کاری ندارم، نه اداره مالیات میخوام برم، نه شهرداری برم، نه نمیدونم برم اداره ثبت، نه برم، نه هی اینا بدونم من رو اذیت کنن، برم نه بیمارستان برم، چی هیچ کاری ندارم، غذای کم میخورم، نمیدونم چیز به اون درگیر این کارام خودم رو نمی کنم و و و و فلان اینا، میخوام که همین جوری زندگی کنم، هیچ بلایی به سر من نیاد، مصیبتی رو سر من نباشه، مشکلی برای من پیش نیاد، مصیبت به سرم نیاد، بلا برام پیش نیاد، مشکلی برام پیش نیاد. اینا همه در قاموس فتنه به معنای امتحان و آزمایش، یعنی آزمایش نشم امتحان، من کار خدا میکنم. بله انسان اگر در یک مدار احتیاط پیش بره خیلی مزایا براش داره. انسان اگه کم خور باشه به جاش بخوره، کم بخوره، زیاد نخوره، مواظب شکم خودش باشه، از یک سری بیماری ها در امانه. انسان اگر خودش رو درگیر دنیا نکند، انسان بالاخره به همون اندازه آسایش داره، رفاه داره، این هست. اما یه بحث اینجاست، این فرد نمیتواند بگوید من همه این کارا رو میکنم که آزمایش نشم، مصیبتی برام نباشه، مشکلی نباشه، بلایی به هم به سرم نیاد. میافانی آخر سر آخر سر آخر سر خیلی آدم محتاطی باشی، از این کنارا همیشه رد بشی، به کسی کاری نشه بشی که گربه شاخت نزنه فلان اینا، آخر 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 دنیا لگدش رو بهت میزنه. چرا میزنه؟ برای اینکه ولقد فتن الذين من قبله، باید همه آزمایش بشن، هر کس هم بنزه ظرفیت خودش، باید همه ببینیم که آقا میگه من آدم مسلمونم، خب این مسلمونه، بسیار خوب، آقا چند درجه فارنهایت مسلمونی ما بذاریم تو کوره، تا کجاش میتونی صبر بکنی، چقدر پای این حرفایی که میزنی وایسادی؟ من مثلا میتونم که 10%، 20%، 50%، 70%، 90% فلان میتونم، انقدر میتونم وایسم پایم. ما میذاریمش ببینیم این درست میگه یا درست نمیگه. بر ما که خدایی مسجله، بر خودش باید مسجل باشه که فردا به ما اعتراض نکنه. اگه به ما حرفی زد ما بگیم که آقا خود گذاشتیم تو کوره، درجه فارنهایت تو 20% کردیم، دیدیم 20 هم جواب نمیدی، از 100 تا 20 رو جواب نمیدی، 20 رو جواب دادی 25 رو جواب ندادی، 25 رو جواب دادی 30 رو جواب ندادی. ما باید ببینیم این درجه نمره بگیریم، چون ما بر مبنای نمره‌ای که میگیری ما چیکار بکنیم؟ ما به تو اجر و پاداش بدیم، فیض کامل تو رو برسیم. مفت و مجانی به کسی بهش نمیدن، مفت و مجانی کسی به فیض کامل نمیرسه. انسان باید مریض بشود، بیمار بشود، دوز بهش بزند، نمیدونم یه کسی بیاد یه زوری بهش بگه، یه کسی نمیدونم با موتورش خلاف بیاد توی شکم این بزنه، مثلا خدای نکرده مثلا یه خود پاش هم زخمی بشه، یه دریوری هم موتوریه تازه به این بگه، فلا اینا رو همه بشه، اینا همه مورد ابتلاست. من تو این موقعیت قرار گرفتم، موتوریه مثلا به من گفتش که گوساله، آیا من الان میخوام دو درجه فارنهایتم، من مخمل باب چی میگم؟ میگم گوساله باباته. ها این خب این همین الان نوشتن دیگه، آقا این تحمل نداره قربونت برم، این نمیتونه، اینو 25ش کردیم نمیتونه تحمل بکنه، بیارش رو 20 بذارش ببینیم تحملش، بیارش رو 18 بذارش ببینیم تحملش چطوره. اگه اون گفت گوساله، من گفتم که آقا مؤدب باش، برو آقا جون دنبال کارت، مثلا فلان صبر کردم چی نگفتم، خب این وقت یه بحث دیگری میشه. اگه من نمیدونم دوز زد به خونمونو فلان و اینا و بعدی ها اول به همی کردم به خدا میگم تو که خدا، یا مال من که حلال بود، خمسم هم که داده بودم، پس معلومه همه اینا کشک هست پشک هست، من دیگر خمسم نمیدم، چه خمس بدی جنبی که دوز به مالت میزنه، پس این جور شد اون جور شد. این اینم میونه درجه فارنهایت شو بردن بر نمیتونه تحمل کنه، بیاریم پایین با این نمیتونه تحمل کنه. من نمیدونم عرض به خدمتتون این که حالا تو خونمون مثلا به پدرم علاقه من بودم، به مادرم علاقه من بودم، مثلا مادرم مثلا سر یه موقعیتی مثلا بیماری گرفت یا پدرم از دنیا رفت، من برم مثلا توی سر قبرش فیلم رو گم ای خدا، یه بند خدا بردن تو بهش سر، خیلی سال پیش خودش هم مرحوم شد، البته مادرش مرحوم شده بود، اومد وسط قبر ایستاد العیاذ بالله، خدا واقعا چه بندگانی داره، گفت ای خدای ظالم چرا این ظلم رو به من کردی؟ خب این نمیتونه تحمل بکنه، این نمیتونه، امتحانش تو این درجه امتحان موفقی نداره، در این درجه امتحانش موفق نیست، این باید کار کنه، باید تلاش بکنه. این خیلی حرف میزنه، همش همچی میکنه، پروردگارا من راضیم به رضای تو. تا کی راضیه به رضای پروردگار؟ دقت بکن، تا کی راضیه به رضای پروردگار؟ تا زمانی که دوز به مالش نزنه، موتورش تصادف نکنه، مشکلی برای خانوادهش پیش نیاد، خودش کم نیاره، صابخونه جوابش نکنه و قص علاها، تا اون موقع راضیه به رضای خدا. اما اگر اینها پیش اومد، این دیگه حالا همچی میکنه راضیه، مثلا یکی میاد همچی میکنه بابا تو که میگفتی الهی رسم به قضایی راضیم به رضای خدا، که برو بابا ولم کن دنبال کار دلت خوشه ها، یعنی تعمل نمیتونه بکنه، تعمل نمیتونه. برضا اون دعاه یادتون نره که دعای معصومه، حالا من بعد عربیشو پیدا کنم، یا تو دعای ابو حمزه بوده، دعای جاهای دیگه بود، باید بیاریم اون دعاه یادتون نره که خدایا ما را به امتحانی که درش نمیتونیم موفق بشیم، ما رو به اون امتحانات امتحان نفرما. ما چیزایی که نمیتونیم خدایی وقتی درش موفق بشیم، نمیتونیم از پسش بر بیام، ما رو مبتلا به این فتنه ها، به این امتحانات نکن، به این بلاهایی که ما نمیتونیم از توش سالم در بیایم، ما رو مبتلا نکن. اصلا بحث خیلی دقیقی است که ما آقا راضیم به رضای خدا، تا کجا راضیم به رضای خدا، این بحث هستش. من تا کجا راضیم به رضای خدا؟ خدایا من نمیتونم بگم، ببین این تو دعاهای معصومینه به ما گفتن، همه باید امتحان بشیم، پس من و شما نمیتونیم بگیم خدایا ما رو امتحان نکن، ما رو امتحان، ما خدای ما رو امتحان، بالاخره امتحان اومدیم اصلا تو این دنیا که امتحان بدیم، اصلا نمیشه امتحان نشیم، اما باید بگیم خدایا یه جوری ما رو امتحان کن که پس این امتحان بر بیایم، خدایا یه ظرفیتی تو این امتحانات بکن، ما رو به یه چیزهایی که نمیتونیم از پسش بر بیایم امتحان مکن، ما رو توی فتنه ها، یعنی توی امتحاناتی قرار نده که نمیتونیم سالم توش بیایم. همین مسئله که به ما من و شما یاد دادن، این میشه مسئله امتحان در دنیا، که انسان در دنیا باید امتحان بشه، لابد، هیچ چاره ای نداره، باید امتحان بشه. گیرم باید از خدا بخوای که خدایا این موفق شدن در امتحان، از اون ور کارم خدایا عاقبت منو به خیر کن، تا اون آخرین لحظه ایمان منو نگه دار، من برای این دنیا اصلا نیومدم، خودم هم میدونم، همه رفتن، منم میرم و بایدم برم، ماندنی نبودن، منم ماندنی نیستم. اینی که اون عاقبت، یعنی اون سرانجام کار منو به خیر قرار بده، که من اون سرانجام کارم به خیر باشه. چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما راسته بود. اینجوری باشه. وگرنه ما که اصلا نمیمونیم. آخه بخوایم من بمونیم نمیتونیم. ببین بحث سر کمونیست و دیندار و حزب اللهی و غیر متدین و اینا نی. هر همه این اومدن، همه ظالمین اومدن، همه رفتن. مؤمنین اومدن، همه رفتن. من و شما میرویم. ولی مسئله سر این که اون سرانجام کار چجوری باشه. این تو امتحان این بحث هست. حالا بقیهش باشه برای هفته بعد، که انشالله این بحث و یه صحبتی پیرامونش کرده باشه. انبیاء الهی، البته اینجا من یک تذکری رو بدم، حالا شاید هفته بعد نتونیم بدیم، در بین ممتحنین، حالا اینجوری بگیم یا ممتحنین، حالا بگیم کسانی که امتحان میشوند در دنیا، فقط و فقط افرادی که خداوند به آنها نعمت عقل را نداده است، اینها مکلف نیستند و امتحان هم نمیشن. اینا رو به گونه دیگه خداوند در روز قیامت امتحانشون میکنه، چون تو این دنیا بهشون عقل نداده. چون عقل ندارند نمیتونن امتحان شرکت کنن، ولذا خداوند خودش توسط معصومین فرموده که اینها لازم نیست تو امتحان شرکت کنن، بذار بگردن تو این دنیا، تا هر وقت که زنده هستن، هر وقت اومدن قیامت، من خودم بلدم چجوری امتحانشون بکنم. اون رو روایت داره و حدیث داره و فلان. خب انبیا امتحان شدن اینجا. امتحان انبیا با امتحان من و شما چه فرقی داشته؟ درجه فارنهایت من و شما مثلا 5 بوده، 10 بوده، مثلا توی کوره ای میذارن توی چیم. مال اینا درجاتشون 90, 95, 97, 98 چی بشه؟ اینها سخت بوده، امتحانشون خیلی سخت بوده، خیلی سخت بوده. ببینید هیچ وقت نگید که، هیچ وقت نگید که مثلا اگه من به جای حضرت نوح بودم اینجوری میکردم اونجوری میکردم. خدا تو رو پیغمبر قرار بده، معجزه به دستت قرار بده، بتونی دعای مستجابم تو بغلت بذاره که هر وقت دعا کنی دعات مستجاب باشه، بعد نگاه کنی از بالای کشتی ببینی بچه‌ای که بزرگ کردی شده 20 سالش 30 سالش فلان هرچی، جلو چشت داره تو آب قلوب قلوب آب میخوره و داد میزنه بابا کمکم کن، مثلا به دادم برسونه. این باید نگاه بکنی بچه غرق بشه. اینجا باید بچهشو، رضایت بچهشو به رضایت خدا بفروشه، رضایت خدا رو به رضایت این بچه نفروشه. این کار مشکلیه، کار ساده ای نیست. بعد اینا بیان تو پیغمبرای دیگه، حضرت ابراهیم، حالا وقتی میخوای بگیم از به خدمتتون که حضرت مثلا هود علیه السلام، همه پیغمبر، بیا اینجا حضرت موسی علیه السلام، بیا همینجوری، بیا حضرت مثلا عیسی علیه السلام، هر کدوم از اینا همینجور امتحانات بسیار سنگینی داشتن، بسیار سنگین، خیلی سنگین. ما نمیتونستیم امتحاناتو، چون نمیتونستیم ما هم پیغمبر نکردن، امام هم نشدیم، چون امامان امتحانشون از پیغمبرها هم سنگین تره. یک امام شما حسابشو بکن، فقط در یک نیم روز، در یک نیم روز 70 نفر از نزدیکترین کسانش جلوی چشمانش، این دونه دونه، یا بعضی وقتا مثلا گروهی، مثلا 4 نفری 5 نفری، مثلا دوستانش یارانش، من محارمش یعنی قوم و خیشش و از اهل بیت و خانواده خودش در یه نیم روز این جلانش اینها تیکه تیکه بشن، قطعه قطعه بشن، کشته بشن، به شهادت برسن، سر از بدنشون جدا بشه و این تحمل بکنه، این فرد تحمل بکنه، در حالی که همه اینم دعای مستجاب تو بغلش داره، بهش یه سری اجازه ها و اذن ها از جانب خداوند داده شده، اجنه در اختیارشن، ملائکه در اختیارشن، میتونه اینا رو به کمک بخواد فلان اینا، ولی ببینه که مولا چی میگه، معبود خواستش چیه. معبود خواستش یه خواسته مسیر طبیعیه، این میخواد تو مسیر طبیعی بره جون و این این تحمل بکنه اینقدر ظرفیت. شما به این میگی تو چند درجه فارنهایت، میگی تو درجه مثلا اگه 100 داشتی درجه 100مه، تو درجه 100 نمره میگیره، نمره قبولی میگیره. ببین همه کائنات، همه کائنات مات و مبهوت میشن. اینها یه چیزهای هر کسی نمیتونه تو این درجه. پیغمبر مشرکین مکه بهش فشار آوردن، پیغمبر آمد عرض به خدمت، مجبور شد که فرار کنه از مکه، فرار کنه بره مدینه، دیگه کار به یه جایی رسید، دیگه می‌خواستن بکشنش، دیگه می‌خواستن تیکه تیکش کنن. در عرب یه رسمیه که تنها یه قبیله اگه بکشه خونش به گردن قبیله میفته. اینا رفتن گفتن آقا 40 تا از 40 تا قبیله 40 نفر بیاین، یا مثلا یه تعداد زیادی، حالا مثلا بعضی نشن 20 نفر، بعضی نشن 7 نفر، هرچ بیاین همه یکی یه ضربه به این بزنین، به پیغمبر بهش بزنین که خونش تقسیم بشه بین قبایل، نه اون سراغ یه قبیله، بنی هاشم سراغ یه قبیله. اینا تصمیم اینجوری گرفت از این و پیغمبر، خدا به پیغمبرش که میخوان بکشنه. چیکار کنم؟ گفت از مکه هجرت میکنی میری مدینه. خب چیکار کنیم؟ گفت این برای اینکه اینها منحرف بشه، فکرشون گول بخورن، فریب بخورن، باید یکی رو به جای خودت بخوابونی. کیو به جای خودم بخوابونم پروردگارا؟ گفت برو سراغ امیرالمومنین. اما سراغ امیرالمومنین پیغمبر. گفت یا علی حاضری امشب به جای من بخوابی؟ اصلا حضرت نپرسید که چی به چیه، امتحانو ببین. حضرت فرمود بله یا رسول الله، جانم به فدایت، میخوام به جان. گو میکشنه. گو جونم به فدات بکشم، من میخوام جونم، میخوام برای تو فدا کنم یا رسول الله. از جایی که اصلا نمیدونه امیرالمومنین نجات پیدا میکنه، میاد به جای پیغمبر میخوام. واقعا میگم کائنات داشتی میگفتی، میخوام اینو برای شما بگم. اونجا خداوند 4 تا ملک مقرب داره، جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل. جبرئیل و خاص پروردگار آمد، میکائیل و خاص آمد، گفت به زمین نگاه کنین. نگاه کردن، گفت چی کار دارم میکنم؟ گفتم پروردگار رو خود دانا هستی. گفت یه نفر به نام علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، جان همه ما به قربانش، گفت به جای برادر خودش که پسر عمش هست خابیده، عرض به خدمتون که جانش رو فدای او بکنه، او از اینجا هجرت کنه بره مدینه. گفتن بله همینطوره. گفت شما هم دوتا ملک مقرب منین، کدومتون حاضرین جانتون رو فدای دیگری بکنین؟ ببین اینها درجه امتحانه، این تو کائنات اتفاق میفته، روایتش هم معتبره. بعد اونجا پروردگار بهشون فهمید فرمود که ببینید اینها برتر از شما هستن، برای این من میگم، برای این به شما ها میگم. اینا به هم نگاه کردن، جبرئیل و میکائیل، هیچی نگفتن. پروردگار فرمود نگاه کنید، این دارن در حق اینا، اینا برتر از شما هستن به خاطر اینا. و ادامه روایت هم این امتحان، ببین این امتحان تا اینجاشو جبرئیل و میکائیل میتونن تحمل کنن، بالاترش نه، مسئله جون که میاد نه. اینجا پیغمبر و امیرالمومنین، امیرالمومنین اینجوری ببین در این امتحان 100% نمره 100 رو میگیره، آخرین نمره رو میگیره. امام حسین علیه السلام در یه نیم روز، شما تصور بکنید که این فاجعه اتفاق میفته، حسرت جلوی چشمش، یه وقت خود آدم کشته میشه. ببین همیشه این تصور رو داشته باش، شما با خونوادت خدای نکرده خدای نکرده، حالی که دعایش الحمدلله منکوب و ذلیل و خار شد حق امیرالمومنین سلام الله علیه، بقیه شون هم هر جا هستن انشالله خدا ریشه شون رو بکنه به حق امام حسین هستن، هر جا هستن کسافت های تاریخ که هیچ جنبنده ای مانند اینا نیست در رزالت و پستی. شما حسابش رو بکن، مثلا آدم گیر داعشی افتاده باشه با زن و بچهش، شما میگی که آقا مثلا منو بکشی زن و بچه‌مو آزاد کنید دیگه، بیارن اول بچه کوچیک شما سرش جلو شما ببرن، بعد بیارن نمیدونم جلو شما نشونت بدن مثلا اون یکی بزرگتر رو سر ببرن، بعد بیارن اون یکی رو مثلا بزنن با شمشیر مثلا جلو شمشیر بزنن تیک تیکش بکنن مثلا اون داد بزنه که مثلا بابا من کن. بعد مثلا اینا داد بزنن بگن آقا ما مثلا تشنمونه بابا جون خدا آب به ما بده، این مثلا شما نگاه کنی بهشون هیچ کاری نمیتونی براشون بکنی، شما هم در اسیر یه نوع اسارت هستید. این مصیبت چقدر سنگینه، این چه امتحانیه واقعا، کی میتونه تو این امتحان موفق و پیروز باشه؟ این کار فقط کار ابی عبدالله علیه السلام و هر کی مثل ابی عبدالله سلام الله علیه در همون رده باشه، کار اون حضرت فقط. حالا این شما ببینید این عاشورا تموم شده، بعد از عاشورا اینها آمدن حرکت کردن کوفه، از کوفه به شام، شام با اون وضعیتی که من برای شما گفتم شما هم خوندید، اینها اومدن پیش کی؟ پیش دستور دهنده اصلی واقعی کربلا، یعنی فردی خبیث و رذل و پست که 30 سالشه، خودش فرزند حلال زاده ای نیست، از راه حرام آمده خب، و 3 تو کل حکومتش کرده، یعنی 3 حکومت کرده 3 کار کرده، یکی اینکه کعبه رو آتیش زده، یکی مدینه رو غارت کرده و گفته لشکرش تجاوز کرده مدینه فلان، یکی هم آمده امام حسین رو در کربلا با اصحابش همه رو کشته و اون بساط رو فلان. این نشسته اینجا تو کاخش، چند تا کاخ داشت، توی دونه کاخش نشسته. اهل بیت پیغمبر، حالا نگاه کنید بعد کربلا امتحان به چه صورته، دقت بکنید. اینجا حالا ابی عبدالله به شهادت میرسه، امتحان ابی عبدالله با شهادتش تموم میشه، حضرت به شهادت میرسه، میره داخل بهشت برزخی. اون کسی که میمونه نفر بعدی باید امتحان بده، امام سجاد علیه السلام داره چجوری امتحان میده حضرت؟ این وضعی که شما میدونید که وقتی اووردنش تو بارگاه یزید، یک حالتی تو بارگاه پیش آمد که خود این نانجیبم خجالت کشید، توی بارگاه جلوی چشم سفیر روم و سفرای دیگه و اینا، این اهل بیت خار شدن، خفیف شدن، اینا رو میخواست تحقیر بکنه. اونجا تازه دستور داد که دید به هم ریخته بارگاه اینا، گفت برید قل و زنجیر رو از گردن علی ابن حسین برداریم و از دست و پای این اسرا این تنابار اینا رو باز بکنیم. تا اون موقع اینا بود همه اینا، حالا امتحان امام سجاد در این درجه بالا شروع شده. امتحان کی؟ حضرت زینب کبرا سلام الله علیها شروع شد. این امتحان حالا اینجا تازه شروع شده، اینجا از کوفه شروع شده، از عصر کربلا، عصر عاشورا فلان اومده جلو، اومده کوفه، اومده شام فلان اینا، داره حضرت این امتحانو تو اون درجه بالا داره این امتحانو میده، تو این درجه بالا که نوشته که وقتی که اینها اومدن داخل بارگاه، میگه اونجا یزید یک جایی رو تشکیل داده بود، روی تختی نشسته بود، همه زینتی، تاج هم به سرش گشته بود مرصع و به طلا و الماس و جواهر. عرض به خدمتتون که اونجا یک چوبی هم داشت که بهش میگفتن چوب خیزران، تنبیه میکرد دیگران رو با این چوب و اینا، وقت موقعات غلام خودش رو بزنه فلان، اینم کنارش گشته بود. میگه که در یه روایتی داره که اهل بیت رو پشت سر خودش جا داد، بعد جلو چشم اینها بلند بلند به اینها گفت سر بریده حسین ابن علی رو برام بیارید. وقت نوشتن در روایت که این بچه ها که پشت سر یزید بودن، نمیدونم اینا نمیدیدن قدشون کوتاه بود فلان بود، اینها طفلک ها رو دوتا انگوشت جلو پاشون بلند شده بودن که سر رو ببینن. تا اسم امام حسین علیه السلام اومد، اینها بلند شدن که این سر رو ببینن. حالا حساب کنید ببینید واقعا خانواده ما باشه واقعا چه حالی داره، خانواده ما باشه واقعا چه حالی، ما باشیم چه حالی داریم، ما تو چه امتحانی اینجوری میتونیم، همه رو خاموش کنید آقای پالش، میتونیم موفق باشیم، چیکار میتونیم بکنیم؟ ما واقعا دقت میخواد ایناها، خیلی حرف گویم. بچه ها بلند شدن رو پای رو جلو پاشون بلند شدن واسن هی سرک میکشیدن ببینن که این کی رو پوش و رو این سر بر میداره. اینا چند روز هست که ابی عبدالله رو ندیدن، فاطمه بنت الحسین، رقیه، حضرت سکینه، عیداد بیدا، حضرت رباب، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، همه اینا و اهل بیت، اهل بیت خود امام سجاد، اینا همه نشستن و دارن نگاه میکنن پشت این ملعون. واقعا ببینید چه وضعیتیه. اگه میخواید ببینید که چقدر وضعیت سنگین بوده، میگه که اون لحظات آخر عمر امام مجتبی سلام الله علیه وقتی که شده بود، حضرت تا اون آخرین ثانیه ها داشت وصیت میکرد به این اطرافیان، به یه فردی که از اصحابش بود. خود این راوی حدیث هست میگه من دیدم امام مجتبی داره منو اندرز میده، نصیحت میکنه، مسائلی رو به من یاد میده. یه وقت دیدم حضرت حالش منقلب شد، صورتش زرد شد، کلامش قطع شد. تا گفتم یا ابن رسول الله چی شده، دیدم یه تشتی جلوش بود برگردون، دیدم یه لخته های خونی اومد داخل تشت. این امام مجتبی سلام الله علیه که ببینید تو این امتحان فوق العاده این بزرگوارم قرار گرفته و نمره آخرین رو میگیره، ببینید چقدر فاجعه عاشورا سنگینه که وقتی ابی عبدالله میاد بالا سر برادرش میشینه گریه میکنه، وقتی میشینه گریه میکنه میگه امام حسن علیه السلام گفت برای چی برادر گریه میکنه با همه حال صورت زرد و حال نالان و صدای ضعیف، و گفت داداش به حال شما گریه میکنم با این وضعیت، چرا باید اینجوری بشی آخه، چرا اینا با ما این کارو میکنن، ما به کی بدی کردیم؟ یه وقت گفتش که برادر حسین جان گریه نکن، گریهاتو بذار برا بعد. گفت چرا؟ حضرت فرمود امام مجتبی علیه السلام که لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله ایدا، گفت یه روزی رو میبینم برادر جان که یه مصیبتهایی به تو وارد بشه که هیچ روزی مانند اون روز نیست. ببینید چه فاجعه بزرگی بود. حالا تو این بارگاه یزید یک مناظره ای بین یزید ملعون و حضرت زینب و امام سجاد در گرفت. یزید گفت، امام سجاد جواب داد. یزید گفت، زینب کبرا جواب داد. یه وقت یزید بی جواب موند. راوی میگه تا بی جواب موند، حالا همه اهل بیت دارن نگاه میکنن، خود اینا دارن. این یه وقتی کم اوورد تو این بحث، یه وقت این چوب خیزران بغلش رو بلند کرد، شروع کرد به زدن بر لب و دندان ابی عبدالله. ای داد بیدا، خاک بر سر این دنیا کنه، لا اله الا الله. اینقدر کارش زشت و قبیح و کار فجیعی بود. یه نفر اونجا بود، یه وقت در مجلس یزید بود، اونم صحابی پیغمبر بود، پیرمردی بود، یه وقت از جاش بلند شد گفت یزید نزن نزن نزن. این چوب خیزران تو دست یزید بود. گفت برای چی؟ چی میگی؟ گفت یزید من صحابی پیغمبرم، من بودم، پیغمبر بود، خود ابی عبدالله کوچیک بود، اونجا پیغمبر بغلش کرده بود. گفت خب به این که پیغمبر وقتی بغلش بود، من هی میدیدم پیغمبر دلا میشه، لباشو میذاره روی این لبای عبدالله، هی میبوسه این لبها رو. تو داری این لبها رو با خیزران داری میزنی، خجالت نمیکشی از این؟ خدا رو قسم میدیم به حق اون حالت اضطرار و اون حالت مصیبت زده و اون حالت مظلومانه و غریبانه اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین در مجلس یزید ملعون که خدا انشالله این بلای کرونا از این کشور دور بفرماید انشالله. هر کی به واسطه کرونا مصیبت دیده تو این جمع ما هستن، مصیبت دیدن، عزیز را دست دادن، خدا برای خانواده های اینا به حق حضرت زینب سلام الله علیها، به حق امام سجاد علیه السلام جبران بفرماید. خدا خودش به این خانواده های مصیبت دیده صبر جمیل عنایت بفرماید انشالله. هر چی هم مریض کرونایی تو این بیمارستان هاست، خدا به حق امام مجتبی، به حق اون حالات پایانی حضرت هنگام شهادتش، همشون شفای عاجل عنایت بفرماید انشاءالله. یه صلواتی بفرست. شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله من اول الدنيا الى فنا ومن الآخرة الى بقاء. الحمد لله على كل نعمة. 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 أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. همه بگن، بیرونیان بگن، هر کی از جانش هست این استغفار خیلی کار رو انجام میده. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر من كل ذنب وأتوب إليه. یکی دو بار آخر این مجلس دیگه ها. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. یه بار آخر هم همه بگم. ها ها همه بگن این بار آخره.
من الله من کل غم و اجوم.
خدایا بی پناه روسیه. دستات بلنده یا نه؟ وقتی نداریم تو مغرب، مریض زیاد داریم، مریض سفارش شده داریم، 90% ریه‌هاش درگیر شده، بچه توراهی داره، امشب دعاش بکن. آره خانواده دارین، دو تا بچه یتیم، چند تا خانواده دیگه هستن، اینا همسرانشون از دست رفتن، اینا بچه‌ها بیقراری میکنن، بابا میخواد، مادر میخواد.
خدایا بی پناه روسیان اسیر نفسم و خار گناهم، اسیر نفسم و خار گناهم، پناه
صاد بلنده یا نه ها،
پناه آوردم اینک به سویت، مرانم از در و فرما نگاهم، من خیلی گرفتارم خیلی حاجت دارم، مهربانم مریض داریم مشکل داریم گرفتار داریم حاجتمند داریم عزادار داریم مصیبت دیده داریم، گناهان ما یه طرف قضیه است، امشب یه نگاهی به ما فرما، نظری به ما کن، نگاهی به این مجلس کن. الهی یا رب یا رب، شده نامم پر از جرم و گناه، دستاتو با این نیارم شب، دستی نباید باشه، دست خالی از این مجلس بیرون بره انشاءالله، امشب یه کاری بکن، علی‌رغم همه پیشبینی ها، باران رحمتش به این کشور به شهرهایی که خوشحالی اومده نازل بشه. یا رب، شده نامه ام پر از جرم و گناه، از بار گناهان شده ام روی سیاه بر درگه قفارم زنوب آمده ام درمانده ام و غیر تو ام نیست پناه ده مرتبه اون لحظه ای که همه دستاشون رو بلند میکنن جنازه ما جلوشونه دیگه اون رکعت آخر نماز اون تکبیر آخر نماز میگن اللهم عفوک 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 اون میت میگه کاش زنده بودم بیشتر العف میگفتم اید احمد زد العف مال اونجا باشه الهی السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبى یا ابن رسول الله دلا بر بقی هیچ زائری الان اونجا نیست وحابی ها اونجا رو معذره کردن قبور مظلوم و قریب از اینجا دلت و روانه بقی کن نگاهت به چهار مسجع مدهر یکی از این مزاج مسجع مدهر امام مجتبی فقط یه سنگی روشه قربونت برم آقا جون همه هوایج رو در نظر بگیر بگو آقا شما خیلی حلیم بودی صبور بودی یه صبری به این خانواده های عزیز از دست داده بده به بچه های یتیم اینا صبر بده از خدا به خواب اینام صبر بده حاجت ها در نظر باشه گرفتاری ها در نظر باشه باران رحمت رفع کرونا شفای مریضای کرونایی و غیر کرونایی همه آجات السلام علیکه یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبى یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و ازدجمنا و توسلنا بکه الله و قدمنا بین یدی حاجاتنا یا مجیا عند الله اشملنا انا یا وجیها عند الله. اجمالنا انا یکی دو بار مهمان امشب مهاجرت زیاده ها اجمالنا مریضا شفای عاجل مریضا رفع گرفتاری ها رفع کرونا نزول باران رحمت به حق امام مجتبی بر این کشور بر این شهرها اقوام خیشان همسایه ها ملتمسین دعا همه رو یاد کنیم مریض منظور اشمالنا انده برا خودت هم بگو یا وجیهم انده الله اشمالنا انده فرج و ظهور برادرزاده عزیزش حضرت مهدی علیه السلام اشمالنا یه بار آخرم همه بگن یا وجیان عند الله اجمالنا عند اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم خدایا به پارهای جگر امام مجتبی علیه السلام قسمت می‌دهیم خداییام فرج و ظهور حضرت مهدی نزدیک و نزدیک‌تر بفرما خدایا موانع ظهور و فرجش از سر راه بردار خدایا به حق امام مجتبی هر چی مریض کرونایی تو هر جا از شیعیان و محبینش خدا شفای عاجل عنایت بفرما همه مرزای دیگر منظور و منظوره از این جمع محترم لباس عافیت بر اندامشون بپوشان اموات همه ما ببخش و بیامرز شهدای جنگ و انقلاب و مدافعین علم علما مراجع در گذشته مرحوم استاد نیکو صفت استاد فریدونی درجاتشون عالیست متعالی بفرما وفقنا لما تحب و ترضا رحم الله من غرم فاتحه مع الصلوات.